تراک 111 صفحه 433. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. معنای سب دشنام معروف و واضح است. راغب در مفردات خود درباره کلمه عدو میگوید عدو به معنای تجاوز و ضد التیام است که اگر نسبت به قلب ملاحظه شود عداوت و دشمنی را معنا می‌دهد و اگر نسبت به راه رفتن ملاحظه شود معنای دویدن را و نسبت به اخلال در عدالت در معامله معنای عدوان و ظلم را می‌دهد و به این معنا در آیه فیسب الله عدوان به غیر علم آمده و اگر نسبت به اجزای زمین و محل نشستن ملاحظه شود معنای ناهمواری را می‌دهد. این آیه یکی از ادب‌های دینی را خاطر نشان می‌سازد که با رعایت آن احترام مقدسات جامعه دینی محفوظ مانده و دستخوش اهانت و ناسزا و یا سخریه نمی‌شود، چون این معنا غریزه انسانی است که از حریم مقدسات خود دفاع نموده با کسانی که به حریم مقدساتش تجاوز کنند به مقابله برخیزد و چه بسا شدت خشم او را به فحش و ناسزایی به مقدسات آنان وادار سازد. و چون ممکن بود مسلمین به منظور دفاع از حریم پروردگار بت‌های مشرکین را هدف دشنام خود قرار داده و در نتیجه عصبیت جاهلیت مشرکین را نیز وادار سازد که حریم مقدس خدای متعال را مورد هتک قرار دهند، لذا به آنان دستور می‌دهد که به خدایان مشرکین ناسزا نگویند، چون اگر ناسزا بگویند و آنان هم در مقام معارضه به مثل به ساحت قدس ربوبی توهین کنند، در حقیقت خود مؤمنین باعث هتک حرمت و جسارت به مقام کبریایی خداوند شدند. از عموم تعلیلی که جمله کذالک زینا لکل امت عملهم آن را افاده می کند، نهی از هر کلام زشتی نسبت به مقدسات دینی استفاده می شود. کذالک زینا لکل امت عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. زینت هرچه زیبا و دوست داشتنی است که ضمیمه چیز دیگری می شود و به آن زیبایی می بخشد و آن را مرغوب و محبوب قرار می دهد و طالب زینت به طمع رسیدن به آن حرکت می کند و در نتیجه از فواید آن چیز هم منتفع می شود، مانند لباس زیبا که انسان آن را به جهت زیباییش می پوشد و ضمناً بدنش نیز از سرما و گرما محفوظ می ماند. باید دانست که خدای تعالی اراده‌اش بر این تعلق گرفته که بشر تا مدت معینی در این دنیا زندگی کند و با اعمال قوای فعاله خود این زندگی متنوع و متحول را ادامه داده و با قوای خود در نحو و ضررهایی که با حواس ظاهری خود درک می کند تصرف نموده، چیزهایی را بخورد و از آشامیدنی هایی بیاشامد و با حرکات مخصوصی عمل نکاح را انجام دهد، چیزهایی را به صورت لباس درآورده بتن کند، آشیانه ساخته در آن مسکن گزیند و خلاصه منافعی را جلب و مضاری را از خود دفع کند. خداوند برای انسان در جمیع این تصرفات لذایذی قرار داده که آنها را می چشد و نتایجی قرار داده که منتها الیه همه آن نتایج سعادت واقعی و حقیقی زندگی است. به هر حال انسان در هر عملی که انجام می دهد لذتی را در نظر می گیرد که یا لذت مادی و بدنی است، مانند لذت طعام، شراب، نکاح و امثال آن، و یا لذت فکری است، مانند لذت دوا، ترقی، انس، مدح، فخر، نام نیک، انتقام، ثروت و امنیت و صدها نظایر آن. این لذایذ است که عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زینت می دهد و خداوند هم به وسیله همین لذایذ آدمی را تسخیر کرده. اگر این لذایذ نبود بشر در صدد انجام هیچ عملی بر نمی آمد و در نتیجه آن نتایجی را که خداوند از خلقت انسان در نظر داشته و همچنین نتایج تکمینی از قبیل بقای شخص و دوام نسل حاصل نمی شد. اگر در خوردن و آشامیدن و زناشویی لذتی نمی بود، هیچ وقت انسان حاضر نمی شد برای رسیدن به آن این همه رنج و زحمت بدنی و ناملایمات روحی را تحمل کند و در نتیجه نظام زندگی مختل می شد و افراد از بین رفته، نوع بشر منقرض می گشت و حکمت تکوین و ایجاد بدون شک لغو می‌گردید. اقسام لذایذ. این لذایذی که گفتیم چند قسمند. یک قسم آن لذایذی است که لذیذ بودن و زیبایی آن طبیعی شیء لذیذ است، مانند طعم‌های لذیذی که در انواع غذاهاست و لذت نکاح و امثال آن. این گونه لذایذ مستند به خلقت و منسوب به خدای سبحان است و خداوند آن را به منظور سوق دادن اشیا به سوی غایت و هدف تکوینی در آنها قرار داده و این کار کسی جز خدای تعالی نیست. اوست که هر چیز را آفریده به سوی کمال وجودیش راهنمایی کرده است. قسم دیگر لذایذی است فکری که هم زندگی دنیوی انسان را اصلاح می کند و هم نسبت به آخرت او ضرری ندارد. این قسم نیز مانند قسم اول منسوب به خدای سبحان است، چون التزاز از این لذات امری است فطری و ناشی می شود از فطرت سالمی که خداوند مردم را بر اساس آن فطرت آفرید که هیچ تغییر و تبدیلی در خلقت خدا نمی باشد. و یکی از مثالهای روشن این گونه لذات ایمان است که مقتضای آیه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم پاورقی یکم حلاوتش را خدا در دل هر که بخواهد قرار می دهد. پاورقی یک خداوند ایمان را محبوب شما گردانید و آن را در دلهای شما زینت قرار داد. سوره حجرات آیه 7. ادامه متن. قسم سوم لذاتی است فکری که موافق با هوا و مایه بدبختی در دنیا و آخرت است. عبادت را تباه و زندگی طیب را فاسد می سازد. لذاتی است که فطرت ساده و سالم مخالف آن است. آری، احکام فطرت و افکاری که از فطرت منبعث می شود هیچ وقت با اصل فطرت مخالفت و ناسازگاری ندارد و چون خدای تعالی فطرت انسان را طوری تنظیم کرده که انسان را به سوی سعادتش سوق دهد، پس هر حکم و فکری که مخالف با فطرت سالم باشد و سعادت آدمی را تامین نکند از خود فطرت ترشح نشده و به طور مسلم الغایست از الغاعات شیطان و لغزشیست روحی و مستند به شیطان، مانند لذات موهومی که انسان از انواع فسق و فجور احساس می کند. این گونه لذات را خداوند به شیطان نسبت داده و از قول او چنین حکایت می کند: لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین پاورقی یکم و نیز می فرماید فزین لهم الشیطان و اعمالهم پاورقی دوم. پاورقی ها یک شیطان گفت من در زمین همه چیز را در نظر فرزندان آدم جلوه می دهم و همه آنها را گمراه خواهم کرد. سوره هجر آیه 39. دو شیطان اعمال زشت آنها را در نظرشان جلوه داد. سوره نحل آیه 63. ادامه متن. و وجه این که این گونه لذایذ بدون واسطه به خدا نسبت داده نمی شود این است که خدای تعالی که نظام خلقت را منظم ساخته و هر چیزی را به سوی غایتش که همان سعادت آن است سوق داده و هدایت نموده، در نهاد آدمیان نیز فطرتی و در آن فطرت افکار و عقایدی قرار داده تا آدمیان اعمال خود را بر اساس آن افکار انجام داده در نتیجه به سعادت خود نایل آیند و دچار شقاوت و گمراهی و تباهی نگردند. ساحت ربوبی او پاک و منزه است از اینکه از این سنت جاری خود چشم پوشیده امر به فحشا و نهی از معروف کند و مردم را به سوی هر کار زشتی بخواند. همه مردم را هم به عمل زشت و هم به عمل نیک امر کند و همه مردم را هم از عمل زشت و هم از عمل نیک نهی کند. و خلاصه نظام تکلی و تشریع و ثواب و عقاب را مختل ساخته و در این حال در وصف چنین دینی بگوید که این دین دین قیم است و آن دینیست که خداوند فطرت بشر را بر اساس آن قرار داده است. هیچ فطرتی حاضر نیست چنین تناقضی را قبول نموده و چنین کاری را که خودش آن را سفاهت می شمارد به خود نسبت دهد. در اینجا ممکن است کسی بگوید چه مانعی دارد که خداوند نفوسی را که آراسته به زیور تقوا و مجهز به سریره صالحند به اطاعت و عمل صالح دعوت کند و نفوسی را که آلوده به غزارت فسق و فجور و خبث باطنند به حسب اختلاف استعدادها به فسق و فجور دعوت نماید و به عبارت دیگر خودش هم داعی به خیر و اطاعت باشد و هم داعی به سوی شر و معصیت. در جواب میگوییم این غیر آن نظری است که ما روی آن بحث میکنیم. این سؤال راجع به اسباب و وسایطی است که بین خدای تعالی و اطاعت و معصیت بندگانش متخلل است و در جای خود هم مطلب صحیحی است، زیرا بدون شک خوب بودن و بد بودن حالات نفسانی دخالت مستقیمی در عمل اعضا دارد. خوبی آن حالات باعث صدور اطاعت و بدی آن باعث صدور معصیت است و در نتیجه اطاعت و معصیت را هم میتوان به این حالات نسبت داد و هم به خدای تعالی مستند ساخت. البته استنادش به حالات نفسانی بدون واسطه است و به خدای تعالی به واسطه اذن است، چون خدای تعالی است که هر سبب به اذن او مسبب خود را به وجود می آورد. بحث ما راجع به اطاعت و معصیت از نظر تشریع احکام بود و گفتیم که معقول نیست خدای تعالی در مرحله تکوین میل به اطاعت و نیکی را جزء سرشت انسانی قرار داده باشد، آنگاه در مرحله تشریع خودش بدون واسطه امر به معصیت بکند، در حقیقت هم به ایمان دعوت کند و هم به کفر، هم مردم را به اطاعت وابدارد و هم به معصیت، و در این حال دین خود را مایه قوام جامعه بشری و دینی فطری معرفی نماید. گفتار ما در این بود که از دوائی نفسانی آن دوائی فطری است که با شرایع و دستورات دینی الهی موافق باشد، و اما آن دوائی که موافق با هوای نفس و مخالف با احکام شریعت است مخالف با فطرت است و نمیتوان آن را به فطرت سالم که سرشت خدایی است نسبت داده به خدای تعالی مستند ساخت، همچنان که فرموده و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط. پاورقی یک. و هرگاه کار زشتی کنند میگویند پدران خود را بران یافتیم و خدا ما را به آن فرمان داده است. بگو خدا به کار زشت امر نمی کند. آیا چیزی را به خدا نسبت می دهید که نمی دانید؟ بگو پروردگارم به عدل و داد امر کرده است. سوره اعراف آیه 27.